ساعت 7 صبح جمعه 8 مرداد ماه 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
سلام، من نازفرین امیرزا خلیلی هستم. همراه ما باشید در این مجله صبحگاهی یک ساعته.
هیلاری کلینتون در چهارمین روز از همایش ملی حزب دموکرات رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را میپذیرد.
جبهه النصره از القاعده جدا شد.
اردوغان خواستار کنترل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی ترکیه شد.
چهارمین روز از برگزاری گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا با سخنرانی حامیان هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. امروز هیلاری کلینتون به طور رسمی نامزدی خود را از سوی حزب دموکرات پذیرفت. به گفته او نیروهای قدرتمندی تهدیدی برای جدایی افغانی بین آمریکایی‌ها هستند، اما آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند که در کنار هم بمانند و بپاخیزند. در همایش ملی حزب دموکرات علاوه بر چهره‌های سرشناس دولتی، هنرمندان مطرح آمریکا و ورزشکاران در حمایت از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده سخنرانی کردند. چلسی کلینتون، دختر هیلاری و بیل کلینتون به عنوان یکی از سخنرانان در این گردهمایی به توانایی‌های مادرش برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد.
ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصره روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه مناسبات خود را با القاعده قطع خواهد کرد و به جبهه فتح الشام تغییر نام خواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، احمد حسن ابوالخیر معاون رئیس القاعده در پیامی صوتی با تغییر نام جبهه النصره موافقت کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، رهبر گروه تغییر نام یافته جبهه النصره همچنین گفته است که با این تغییر نام دیگر آمریکا و روسیه نمی‌توانند آن را شاخه‌ای از القاعده دانسته و به سوری‌ها حمله کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در واکنش به این خبر به خبرنگاران گفت که همچنان نگرانی درباره افزایش توان جبهه النصره در انجام عملیات در ایالات متحده و نیز در اروپا وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این تغییر نام گفت این تنها بازی با کلمات و به منظور خارج کردن این گروه از فهرست تروریسم است.
یک نماینده پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی در کنترل ریاست جمهوری قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده که نخواست نامش فاش شود افزود که رئیس جمهوری ترکیه در این مورد با احزاب مخالف دولت تبادل نظر خواهد کرد. این موضوع پس از نشست 5 ساعته شورای عالی نظامی ترکیه به ریاست بن علی یلدریم نخست وزیر این کشور اعلام شد. پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، شمار قابل توجهی از فرماندهان ارتش این کشور برکنار یا بازداشت شدند.
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه عملیات مشترکی را با ارتش سوریه در ایجاد 3 مسیر امن برای کمک به خروج غیر نظامیان از حلب آغاز کرده است. وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه همچنین گفت که یک مسیر دیگر نیز برای خروج شبه نظامیانی ایجاد خواهد شد که قصد دارند خود را تسلیم کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ سازمان ملل نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد این طرح باید حفاظت و حمایت از تمام سوری ها را تضمین کند، چه بخواهند بمانند یا بروند. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این باره گفت صلیب سرخ باید همکنون به ساکنان شرق حلب، به ویژه سالمندان، بیماران، زخمی ها و بازداشت شده ها دسترسی داشته باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، حدود 300 هزار غیر نظامی در شهر حلب گرفتار شدند و حلقه محاصره این شهر توسط نیروهای دولتی سوریه هر روز تنگ تر می شود.
دولت یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوهای صلحی که از ماه آوریل در حال انجام بود بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. عبدالله العلیمی، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور یمن، با اشاره به تشکیل یک شورای عالی 10 نفره توسط شیعیان حوثی و همپیمانان آنها برای اداره یمن، پایان کامل این مذاکرات را اعلام کرد. اسماعیل اولاد شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل نیز این اقدام مخالفان را نشانه نقض آشکار قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل دانست. از زمانی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت یمن وارد جنگ داخلی یمن شده است، بیش از 6400 تن تاکنون در منطقه کشته شدند.
در سومین روز کنوانسیون یا گرد همایی ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. پس از آن شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری درباره او سخنرانی کردند. خانم کلینتون هم در چهارمین روز از کنوانسیون حزب دموکرات سخنرانی می‌کند. آرش سیگاچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در محل کنوانسیون از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سیگاچی، فضای حاکم بر چهارمین روز گرد همایی ملی حزب دموکرات چطور است؟
در حالی خانم هیلاری کلینتون سخنرانی میکنه که عملا آخرین تلاش ها صورت گرفته برای اینکه حزب دموکرات متحد بشه. شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد. در سخنرانی خودش سعی کرد دلجویی کنه از حامیان برنی سندرز، اصطلاحات اونها رو استفاده کرد، بعضی از شعارهای اونها رو که بیشتر به شعارهای خودش همسو بود تکرار کرد که خیلی مورد تشویق قرار گرفت. برخی تحلیلگران میگن این تلاش آقای اوباما آخرین تلاش رسمی یک مقام بالای حزب بود برای اینکه همراه بکنه، چون برخی معتقد هستن که خانم کلینتون شناخته شده است برای طرفداران سندرز و نمیتونه خیلی ترغیب کنه اونها رو برای اینکه بهش رأی بدن، ولی آقای اوباما این امکان رو داره. آقای اوباما هم در سخنرانی خودش بارها اشاراتی کرد و گفت مثلا برای کسی که میخواد به کاخ سفید بره دوره‌ای نیست. یادتون باشه خانم کلینتون قبلا کاخ سفید بوده، چه به عنوان بانی اول و چه به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا، و همچنین سعی کرد اطمینان بده و گفتش که اکنون که در واقع از کاخ سفید قرار بره، خیالش همه که در حزب دموکرات چهره لایقی هست که به جای او انتخاب بشه. اگر اینطور بشه و خانم کلینتون برای 4 سال بعد انتخاب بشه، عملا یک اتفاق کم سابقه در آمریکا میفته که دموکرات‌ها 12 سال در کاخ سفید هستن. مهمترین دغدغه الان دموکرات‌ها اتحاد حزب حول خانم کلینتون هست.
آقای سیگارچی، صحبت‌های سخنرانان آیا بر نظر مخالفان خانم کلینتون در داخل حزب دموکرات هم تأثیری گذاشته؟
چندان برخی میگن که نمیتونه تأثیر گذار باشه، به خاطر اینکه توی انتخابات دو قطبی بین ترامپ و کلینتون هست که تقریبا آدم‌ها از پیش ذهنیت خودشون رو درباره گزینه نهاییشون ساختن. حالا اگر این رو به داخل حزب بخوایم مرتبطش کنیم، چون این میشه تحلیل کرد که بین سندرز و کلینتون هم طرفدارها تقریبا تصمیم خودشون رو گرفتن، با این تفاوت که آقای سندرز یه طیف طرفدارایی داره که آدم‌های خیلی متعصبی روشون هستن و عمدتاً بیشتر مثل خود آقای سندرز گرایش چپ دارن. برخی از اونها کسایی هستن که اصلا تا حالا تو آمریکا در انتخابات شرکت نکردن، اونها ذهن خودشون رو تغییر ندادن و میگن یا سندرز و اگه سندرز نشود به کسی دیگه رای نمیدن. حتی تو این چند روز، تو این 3-4 روز، حتی همین امروز آمدن و تجمع کردن، اعتراض کردن و گفتن که باید سندرز نامزدش بشه. اینها نظرشون رو تغییر نمیدن. اما طیف کلی حزب دموکرات چرا؟ به خاطر اینکه دنبال مطالبات حزبی هست، معتقد هستن که حالا که خانم هیلاری کلینتون با اکثریت آرا انتخاب شده به عنوان نامزد حزب، پس بنابراین همه باید پشتیبون باشن به گروه نهیم.
آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از محل کنوانسیون حزب دموکرات، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم. بله، این گفتگوی من بود ساعتی پیش با آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که در محل کنوانسیون حزب دموکرات حضور داره. کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا سخنرانی هیلاری کلینتون در روز چهارم کنوانسیون رو به شکل زنده پوشش میده. ما هم به محض شروع سخنرانی خانم کلینتون بخشی از اون رو که مربوط به سیاست خارجی هست برای شما پخش خواهیم کرد. اما گروه شبه نظامی جبهه النصره که در گذشته گروه خلافت اسلامی یا داعش از آن انشعاب یافت و خود تاکنون یکی از زیرمجموعه های گروه شبه نظامی القاعده بود، روز پنجشنبه در بیانیه تصویری که از سوی سرکرده این گروه خوانده شد اعلام کرد که از گروه القاعده جدا می شود و نام جبهه فتح الشام را برای خود برمی گزیند. جزئیات بیشتر در گزارش کیان منوی.
فقط قررنا الغاء العمل باسم جبهه.
رهبر گروه شبه نظامی جبهه النصره ابو محمد جولانی که بنابر خبرها برای اولین بار در ویدیویی به همین منظور ظاهر شد، دلیل خروج این گروه از القاعده را یک پارچه کردن به گفته او مجاهدان برای آزادسازی سرزمین شام یا همان سوریه اعلام کرد.
و على رأسه امریکا و روسیا.
ساعتی پیشتر از این ویدیو، ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده نیز به گروه جبهه النصره در ارتباط با این جدایی پیام داد. دلیل جدایی النصره از القاعده را با ایلیا جزایری، کارشناس جهان عرب در منطقه، در میان گذاشتیم.
اولا اینکه رهبر القاعده آقای ایمن الظواهری گفته اگر ارتباط تشکیلاتی با القاعده باعث میشه که نتونن کارهایی که لازم دارن رو در سوریه انجام بدن، از جمله ادامه جنگ، و اگر یک پارچگی گروه رو این ارتباط تشکیلاتی به هم می‌ریزه، میتونن این ارتباط تشکیلاتی رو کنار بگذارن. مسئله دومی که وجود داره این هست که احتمال توافق آمریکا و روسیه بر سر جنگ مشترک با گروه‌های داعش و النصره بسیار مطرح است. النصره با این کار میتونه حداقل آمریکا رو مردد کنه مبنی بر توافق برای جنگ با گروه النصره، چرا که ممکن است روش خودش رو تغییر بده. سوم، احتمال افزایش کمک، یا بهتر بگیم آغاز کمک بعضی از گروه‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله قطر به گروه النصره هم بسیار مطرح است بعد از این جدایی.
اما آمریکا نیز در ارتباط با این جدایی واکنش نشان داد.
To hear me express some skepticism about the claims that you just cited.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت این فقط یک تغییر نام است و خطر النصره تحت هر نامی همچنان برای امنیت آمریکا وجود دارد. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این رابطه گفت ایالات متحده بر پایه اهداف، رفتارها و عقاید قضاوت خواهد کرد. جبهه النصره در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه حدود 5 سال پیش، اندکی پس از آغاز اعتراض‌ها علیه نظام بشار اسد، تشکیل شد. پرسش بعدی این است که پس از این النصره تحت نام جبهه فتح الشام به چه سو خواهد رفت و موضع آن در قبال گروه مادر یا همان القاعده چه خواهد بود؟ ایلیا جزایری.
النصره به طور حتم تلاش خواهد کرد رابطهش رو با دیگر گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه نزدیک کنه. در بیانیه‌اش هم اومده که یکی از اهدافش این هست که به قول این بیانیه مجاهدان در سوریه رو با هم متحد کنه. احتمالاً یک سری از سیاست‌های تندروانه‌ای که داشته هم تغییر کنه. البته نمیشه امید داشت که اینها زیاد باشه، چرا که در بیانیه خودش برگزاری احکام شرع اسلام یکی از اصول شناخته شده. احتمالاً تلاش خواهد کرد احتراف‌های خودش رو هم بیشتر بکنه، چرا که الان وضعیت مخالفان مسلح بشار اسد وضعیت دشواری شده پس از اقدام‌های روسیه و پس از محاصره کامل شهر حلب. القاعده احتمالاً تایید کننده گروه جدید خواهد بود، اما ارتباط مثل قبل، ارتباط سازمانی نخواهد بود.
آنطور که پیشتر گفتیم، داعش یا همان حکومت اسلامی از درون گروه النصره بیرون آمده است. آیا این دو گروه هرچه بیشتر در مقابل هم در منطقه قرار خواهند گرفت؟
بعد از اینکه داعش از گروه النصره جدا شد، خب این دو گروه به مقابله با همدیگه برخاستن. هیچ کدوم از میانجیگری‌های طرف‌های اسلامگرا موفق نشد که این گروه داعش و النصره بار دیگه به هم نزدیک بشن. الان با تصمیم جدید به طور حتم این دو گروه بیشتر از هم فاصله خواهند گرفت و درگیری‌هاشون هم در منطقه دیگه بیشتر خواهد شد. این دو گروه الان هم اختلاف منافع دارن و اختلاف سیاست. این دشمنی و این درگیری افزایش پیدا خواهد کرد، به ویژه اگر گروه النصره نزدیکتر بشه به دیگر گروه‌های مخالف حکومت سوریه.
جمهوری اسلامی ایران همه گروه‌هایی را که در سوریه با حکومت بشار اسد در نبرد هستند تروریستی می‌داند.
برای اینکه نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
واقعا جای تأسف داره که این انقلاب در زمان ما پیش آمد و ما به نابودی کشیده شدیم، ولی یک جای خوشبختی است که علمای شیعه دستشون رو میشد برای مردم ایران.
پیامی داشتم برای جناب اردوغان. آقا یک رفراندوم بگذار، آری یا نه. فرق نمی کند برای چه، چون خیلی ها نمی فهمن برای چه. بعدم اعلام کن با 98 یا 98.9 دامه درصد برنده شدم.
آقای خامنه‌ای، مقامات عربستان کلن انتظار ندارند که چرا حمله کنندگان به سفارتشون را مجازات نخواهید کرد، زیرا خوب می دانند که فرمان و این برنامه ها از خود مقامات ایرانی هست، بلاخر شخص خود شما.
آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس در مملکتی که مسئولین آن اگر سر خود هر کاری را که خودشان میخواهند انجام بدهند، چه انتظاری میشه داشت؟
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز از بعد از ظهر تا اوایل شب در استان‌های مازندران، گیلان، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق رو شاهد خواهیم بود. در برخی ساعات به سبب شدت رگبار باران امکان آب گرفتگی برخی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها وجود داره. آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمز و شرق استان فارس هم پیش بینی شده، چون در این مناطق هم از بعد از ظهر و اوایل شب باید منتظر رگبار و رعد و برق باشیم. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 44 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد.
برنامه امروز رو ادامه میدیم با مروری بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. در چهارمین روز از همایش ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به طور رسمی نامزدی خود را از سوی حزب دموکرات پذیرفت. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصره روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه مناسبات خود را با القاعده قطع خواهد کرد و به جبهه فتح الشام تغییر نام خواهد داد. یک نماینده پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی در کنترل ریاست جمهوری قرار بگیرند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد عملیات مشترکی را با ارتش سوریه در ایجاد سه مسیر امن برای کمک به خروج غیرنظامیان از حلب آغاز کردند. دولت یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوهای صلحی که از ماه آوریل در حال انجام بود بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر ویدئویی را منتشر کرده که ادعا می‌کند تصاویر متعلق به دومین مهاجم کلیسای شمال فرانسه است.
شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت الشعبی در اکثر نبردهای نیروهای عراقی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی مشارکت داشتند. یکی از آخرین این عملیات در فلوجه بود. احمد الاسدی سخنگوی رسمی نیروهای هشت الشعبی در گفتگو با رادیو فردا از عملیات فلوجه و نقش این نیروها در دیگر نبردها میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا عملیات 15 من شعبان
تحلیل. عملیات 15 شعبان برای آزادسازی فلوجه که 23/5 آغاز شد چند مرحله‌ای بود. در مرحله اول که در آن نیروهای هشت الشعبی مشارکتی اصلی داشتند، نیروها به سمت آزادسازی بخش القرمه و مناطق شمال شرق فلوجه پیش رفتند. در مرحله نخست بخشای قرمه و سقلاویه آزاد شدند و فلوجه به صورت 360 درجه محاصره شد. مرحله دوم 12 روز پس از مرحله نخست آغاز شد. آن را نیروهای واحد مبارزه با تروریسم آغاز کردند. پس از آن نیروهای اتاق عملیات بغداد و پلیس به آنها پیوستند و نیروهای هشت الشعبی مشارکتی فعال در پشتیبانی از این نیروها داشتند. در این عملیات فلوجه به صورت کامل آزاد شد و روز 26/6 روز پایان عملیات فلوجه اعلام شد که در آن تروریسم شکست خورد و اهالی فلوجه آزاد شدند و سر ماری که از بعضی از روزنه ها استفاده کرد تا در فلوجه موضع بگیرد، از مردمش استفاده کند و از آن به دیگر مناطق حرکت کند، قطع شد.
پس از آزادی فلوجه در آن چه یافتید؟
فجایع بسیاری در فلوجه یافتیم. ده ها کارگاه بمب‌سازی، هزاران بمب کنار جاده‌ای و ده ها کارگاه بمب‌گذاری خودرو را یافتیم، به گونه ای که منطقه صنعتی فلوجه به کارخانه ای بزرگ برای ساخت خودروی مرگ سیار تبدیل شده بود. همچنین زندان‌های سری متعلق به داعش یافتیم که در آنها از انواع ابزارهای شکنجه استفاده می‌شد. ده‌ها تونل یافتیم که در مجموع طول آنها به بیش از 70 تا 80 کیلومتر می‌رسد. در همه این تونل‌ها داعش برای دور ماندن از بمباران هوایی رفت و آمد می‌کرد. بسیاری از نشانه‌ها از فساد داعشی‌ها در شهر یافتیم، به گونه‌ای که اقدام به نسل‌کشی هم می‌کردند.
آیا اسنادی حاکی از تماس میان داعش و طرفهای در دولت هم پیدا کردید؟
درباره یافتن اسنادی در خصوص تماس میان داعشی‌ها و طرفهای در دولت، تعداد زیادی از اسناد کشف شد. این اسناد حاوی مقادیر زیادی از اسرار است. همچنان برادرانی که این اسناد را یافتند در حال بررسی آنها هستند و تصمیم برای افشای این اسناد به کسی باز می‌گردد که آنها را پیدا کرد.
چه اقدام‌هایی برای بازگرداندن امنیت به فلوجه انجام شده؟
پس از آزادسازی فلوجه، تعقیب داعشی‌های فراری ادامه یافت. می‌دانیم برخی از آنها به سمت جزیره خالدیه و دیگر مناطق گریختند. تعقیب آنها ادامه دارد. نبردها هم در این مناطق ادامه دارد. واحدهای نظامی و هشت و شعبی تا آزادی تمام استان الانبار از پای نخواهند نشست. واحدها به سمت آزادسازی مناطق القائم، راوا و الانه نیز حرکت خواهند کرد و به گمانم عملیات آزادسازی این مناطق به زودی آغاز خواهد شد. پس از آن در روزهایی که دور نخواهد بود، عملیات بزرگ برای آزادسازی موصل آغاز خواهد شد، به ویژه اینکه واحدها به شمال منطقه غیاره رسیدند و نیروهای عملیات صلاح الدین و استان نینوا به هم رسیدند.
چه واحدهایی در این عملیات شرکت دارند؟
واحدهای هشت و شعبی که در نبردهای استان الانبار شرکت دارند، نیروهای ارتش عراق، لشکر هشتم، واحدهایی از پلیس با پشتیبانی واحدهایی از هشت و شعبی.
شمار شبه نظامیان داعش که در استان الانبار کشته شدند چند نفر است؟
به طور حتم با پایان عملیات شمار تلفات داعشی ها کم خواهد بود. در جنگ فلوجه بیش از 1800 داعشی کشته شدند. تلفات آنها سنگین بود. شمار باقی مانده به صحراهای پهناور فرار کردند. از این رو انتظار می رود در درگیری های خالدیه ده ها تن از آنها کشته خواهند شد.
چگونه با هسته های خفته داعش در بغداد مقابله می کنید؟
پس از آزادسازی فلوجه و به ویژه پس از عملیات اخیر داعش در بغداد و فاجعه کراده، چشمای من باز است. اطلاعات هشت و شعبی و سازمان امنیت هشت و شعبی و همه تشکیلاتی که به نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت بغداد کمک می کنند، پیگیری های لازم را به عمل می آورند و هر کمک لازم را به دستگاه های امنیتی برای حفظ بغداد ارائه خواهند کرد.
آیا هشت و شعبی مسئولیت تأمین امنیت بغداد را بر عهده خواهد گرفت؟
نه طبعا
به طور حتم ما امنیت بغداد را به دست نخواهیم گرفت، اما درخواست کردیم تا در تأمین امنیت بغداد مشارکت داده شویم، زیرا بغداد شهری بسیار بزرگ است که در آن دستگاه‌های بسیاری فعال است و ملاحظاتی درباره فعالیت این دستگاه‌ها داریم. از این رو نمیتوانیم این مسئولیت بزرگ یعنی امنیت بغداد را با وجود این روزنهای واضح بر عهده بگیریم، اما درخواست کردیم تا در تأمین امنیت بغداد مشارکت داده شویم.
خانه موسیقی تنها تشکل صنفی فعال هنر و صنعت موسیقی ایران در آستانه 17 سالگرد تأسیس قرار دارد و هر سال اواخر تابستان یا اوایل پاییز مراسمی را به این مناسبت برگزار می کند. اما این مراسم پارسال برگزار نشد. حالا این نهاد اعلام کرده که قرار است امسال جشن سالگرد برگزار کند. بردیا افشین در گزارش امروز خودش از جمله به این موضوع پرداخته.
دو سال پیش خانه موسیقی جشن سالانه اش رو به شکلی متفاوت برگزار کرد. در شمایل یک جشنواره موسیقایی هفت روزه با حضور چهره‌های برجسته و نامدار از عرصه موسیقی ایرانی. چهره‌هایی چون گروه کامکارها در این رویداد به روی صحنه رفتند و به صورت زنده اجرا کردند، اجراهایی که در عمارت تاریخی مسعودیه در تهران برپا شد، رویدادی که فستیوال موسیقی تهران خونده شد. بعد از برگزاری 15مین سالگرد تأسیس خانه موسیقی به این شکل در پاییز سال 1393 خورشیدی، تصور بر این بود که در تقویم موسیقی ایران باید رویدادی مهم رو گنجوند، چرا که برگزار کنندگان وعده از این دادند 16مین سالگرد تأسیس خانه موسیقی دومین دوره از جشنواره موسیقی تهران خواهد بود، رویدادی که حتی با حضور چهره‌های بین‌المللی برپا خواهد شد. اما این اتفاق هرگز نیفتاد. این جشن خانه موسیقی که بنا بود 12 تا 16 مهر ماه سال گذشته برپا شه، به واسطه ی همدردی با بازمانده‌های کشته شدگان فاجعه منا که اوایل اون ماه اتفاق افتاده بود لغو شد. ابتدا گفته شد زمان برگزاری این رویداد به آینده موکول شده و بعدن هم در طول سال شاهد بودیم که هیچگاه برگزار نشد. اما این هفته حمیدرضا عاطفی، معاون اجرایی خانه موسیقی، از این خبر داده که امسال برای گرامی داشت 17مین سالگرد تأسیس این نهاد، جشن خانه موسیقی حتما برپا میشه. البته او اضافه کرده که برنامه‌های مختلف دیگه‌ای رو هم تدارک دیدند، اما به نظر میاد باید تا به هنگام اعلام این جزئیات نشست و دید که آیا جشن خانه موسیقی امسال بازگشتی است به سالهای اولیه برگزاریش و یا حرکتی است رو به جلو و برگزاری یک رویداد متفاوت. بالاخره این هفته اعلام شد کاوه یغمایی مجوز انتشاری رو برای آثارش در ایران به دست آورده و پس از 14 سال اولین آلبوم او در بازارهای رسمی کشور منتشر خواهد شد. اثری به اسم منشور که در اون این خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده 47 ساله موسیقی 9 قطعه رو گنجونده. کاوه یغمایی که فرزند اول کوروش یغمایی از پیشگامان موسیقی راک در ایران، سال 1382 اولین آلبوم رسمیش رو به اسم مترسک در بازارهای رسمی ایران منتشر کرده بود، اما پس از انتشار اون آلبوم کشور رو به قصد کانادا ترک کرد و آلبوم دومش رو به اسم سکوت سرد در سال 1386 در خارج از ایران منتشر کرد و در اون آثاری چون تک آهنگ جاده وجود داره، اثری که کاوه یغمایی اون رو بر روی ترانه ای از وحید میر احمد ساخته و اجرا کرده.
به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
ممنون که تا این ساعت با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شما عزیزانی که اکنون با این برنامه همراه شدید.
هیلاری کلینتون در چهارمین روز از همایش ملی حزب دموکرات رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت.
جبهه النصره از القاعده جدا شد.
اردوغان خواستار کنترل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی ترکیه شد.
چهارمین روز از برگزاری گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا با سخنرانی حامیان هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. هیلاری کلینتون در شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا به طور رسمی نامزدی خود را از سوی حزب دموکرات پذیرفت. به گفته او نیروهای قدرتمندی تهدیدی برای جدایی افکنی بین آمریکایی‌ها هستند، اما آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند که در کنار هم بمانند و بپاخیزند. در همایش ملی حزب دموکرات علاوه بر چهره‌های سرشناس دولتی، هنرمندان مطرح آمریکا و ورزشکاران در حمایت از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده سخنرانی کردند. چلسی کلینتون، دختر هیلاری و بیل کلینتون به عنوان یکی از سخنرانان در این گردهمایی به توانایی‌های مادرش برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد.
ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصره روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه مناسبات خود را با القاعده قطع خواهد کرد و به جبهه فتح الشام تغییر نام خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، احمد حسن ابوالخیر معاون رئیس القاعده در پیامی صوتی با تغییر نام جبهه النصره موافقت کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، رهبر گروه تغییر نام یافته جبهه النصره همچنین گفته است که با این تغییر نام دیگر آمریکا و روسیه نمی‌توانند آن را شاخه‌ای از القاعده دانسته و به سوری‌ها حمله کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در واکنش به این خبر به خبرنگاران گفت که همچنان نگرانی درباره افزایش توان جبهه النصره در انجام عملیات در ایالات متحده و نیز در اروپا وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این تغییر نام گفت این تنها بازی با کلمات و به منظور خارج کردن این گروه از فهرست تروریسم است.
یک نماینده پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی در کنترل ریاست جمهوری قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده که نخواسته نامش فاش شود افزود که رئیس جمهوری ترکیه در این مورد با احزاب مخالف دولت تبادل نظر خواهد کرد. این موضوع پس از نشست 5 ساعته شورای عالی نظامی ترکیه به ریاست بن علی یلدریم نخست وزیر این کشور اعلام شد. پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، شمار قابل توجهی از فرماندهان ارتش این کشور برکنار یا بازداشت شدند.
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد که روسیه عملیات مشترکی را با ارتش سوریه در ایجاد 3 مسیر امن برای کمک به خروج غیرنظامیان از حلب آغاز کرده است. وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه همچنین گفت که یک مسیر دیگر نیز برای خروج شبه نظامیان ایجاد خواهد شد که قصد دارند خود را تسلیم کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سازمان ملل نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد این طرح باید حفاظت و حمایت از تمام سوری‌ها را تضمین کند، چه بخواهند بمانند یا بروند. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در این باره گفت صلیب سرخ باید همکنون به ساکنان شرق حلب، به ویژه سالمندان، بیماران، زخمی‌ها و بازداشت شده‌ها دسترسی داشته باشند. به گزارش اسوسییتد پرس، حدود 300 هزار غیر نظامی در شهر حلب گرفتار شدند و حلقه محاصره این شهر توسط نیروهای دولتی سوریه هر روز تنگتر می شود.
گروه دولت اسلامی داعش تصاویر ویدئویی منتشر کرده که دومین مهاجم کلیسای شمال فرانسه را نشان می‌دهد. این ویدئو که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری اعماق متعلق به این گروه منتشر شد، این مرد را نشان می‌دهد که از برادران مسلمان خود می‌خواهد به پا خیزند و به کشورهای نیروهای ائتلاف حمله کنند و همگی غربی‌ها را با چاقو بکشند. در این ویدئو این مرد خطاب به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که اکنون می‌بینی که ما مردان مصممی هستیم و به کشور تو و سایر کشورهای نیروهای ائتلاف حمله می‌کنیم. روز دوشنبه دو مرد مسلح به کلیسایی در شمال فرانسه حمله کردند و کشیش و دو خواهر روحانی را به گروگان گرفتند که از میان آنها کشیش 84 ساله به قتل رسید. مهاجمان به دست نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند و گروه حکومت اسلامی مسئولیت قتل کشیش فرانسوی را بر عهده گرفته است.
گروه شبه نظامی جبهه النصره که در گذشته گروه خلافت اسلامی یا داعش از آن انشعاب یافت و خود تاکنون یکی از زیرمجموعه های گروه شبه نظامی القاعده بود، روز پنجشنبه در بیانیه تصویری که از سوی سرکرده این گروه خوانده شد اعلام کرد که از گروه القاعده جدا می شود و نام جبهه فتح الشام را برای خود برمیگزیند. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
فقد قررنا الغاء العمل باسم جبهه.
رهبر گروه شبه نظامی جبهه النصره ابو محمد جولانی که بنابر خبرها برای اولین بار در ویدیویی به همین منظور ظاهر شد، دلیل خروج این گروه از القاعده را یک پارچه کردن به گفته او مجاهدان برای آزادسازی سرزمین شام یا همان سوریه اعلام کرد.
و على راسه امریکا و روسیه.
ساعتی پیشتر از این ویدیو، ایمن از زواهری، رهبر گروه القاعده نیز به گروه جبهه النصره در ارتباط با این جدایی پیام داد. دلیل جدایی النصره از القاعده را با ایلیا جزایری کارشناس جهان عرب در منطقه درمیان گذاشتیم.
اولا اینکه رهبر القاعده آقای ایمن زواهری گفته اگر ارتباط تشکیلاتی با القاعده باعث میشه که نتونن کارهایی که لازم دارن رو در سوریه انجام بدن از جمله ادامه جنگ و اگر یک پارچگی گروه رو این ارتباط تشکیلاتی به هم می‌ریزه، میتونن این ارتباط تشکیلاتی رو کنار بگذارن. مسئله دومی که وجود داره این هست که احتمال توافق آمریکا و روسیه بر سر جنگ مشترک با گروه‌های داعش و النصره بسیار مطرح است. النصره با این کار میتونه حداقل آمریکا رو مردد کنه مبنی بر توافق برای جنگ با گروه النصره، چرا که ممکن است روش خودش رو تغییر بده. سوم، احتمال افزایش کمک یا بهتر بگیم آغاز کمک بعضی از گروه‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله قطر به گروه النصره هم بسیار مطرح است بعد از این جدایی.
اما آمریکا نیز در ارتباط با این جدایی واکنش نشان داد.
To hear me express some skepticism about the claims that you just cited.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت این فقط یک تغییر نام است و خطر النصره تحت هر نامی همچنان برای امنیت آمریکا وجود دارد. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این رابطه گفت ایالات متحده بر پایه اهداف، رفتارها و عقاید قضاوت خواهد کرد. جبهه النصره در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه حدود 5 سال پیش، اندکی پس از آغاز اعتراض‌ها علیه نظام بشار اسد، تشکیل شد. پرسش بعدی این است که پس از این النصره تحت نام جبهه فتح الشام به چه سو خواهد رفت و موضع آن در قبال گروه مادر یا همان القاعده چه خواهد بود؟ ایلیا جزایری.
النصره به طور حتم تلاش خواهد کرد رابطهش رو با دیگر گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه نزدیک کنه. در بیانیه‌اش هم اومده که یکی از اهدافش این هست که به قول این بیانیه مجاهدان در سوریه رو با هم متحد کنه. احتمالاً یک سری از سیاست‌های تندروانه‌ای که داشته هم تغییر کنه. البته نمیشه امید داشت که اینها زیاد باشه، چرا که در بیانیه خودش برگزاری احکام شرع اسلام یکی از اصول شناخته شده. احتمالاً تلاش خواهد کرد اعتراف‌های خودش رو هم بیشتر بکنه، چرا که الان وضعیت مخالفان مسلح بشار اسد وضعیت دشواری شده پس از اقدام‌های روسیه و پس از محاصره کامل شهر حلب. القاعده احتمالاً تایید کننده گروه جدید خواهد بود، اما ارتباط مثل قبل ارتباط سازمانی نخواهد بود.
آنطور که پیشتر گفتیم، داعش یا همان حکومت اسلامی از درون گروه النصره بیرون آمده است. آیا این دو گروه هرچه بیشتر در مقابل هم در منطقه قرار خواهند گرفت؟
بعد از اینکه داعش از گروه النصره جدا شد، خب این دو گروه به مقابله با همدیگه برخواستن. هیچ کدوم از میانجیگری های طرف های اسلامگرا موفق نشد که این گروه داعش و النصره بار دیگه به هم نزدیک بشن. الان با تصمیم جدید به طور حتمی این دو گروه بیشتر از هم فاصله خواهند گرفت و درگیری هاشون هم در منطقه دیگه بیشتر خواهد شد. این دو گروه الان هم اختلاف منافع دارن و اختلاف سیاست. این دشمنی و این درگیری افزایش پیدا خواهد کرد، به ویژه اگر گروه النصره نزدیکتر بشه به دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه.
جمهوری اسلامی ایران همه گروه هایی را که در سوریه با حکومت بشار اسد در نبرد هستند تروریستی می داند.
خب امروز جمعه است و روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن. ما هم از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیزاده، همکار روزنامه نگارم در کانادا، تا هفته نامه ها و ماه نامه ها رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیزاده، با دو هفته نامه جامعه پویا شروع کنیم که تیتر اصلیش هست اقتصاد در برزخ.
بله، جامعه پویا در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی رئیس دولت 11 و این پرسش رو مطرح کرده که شاخصهای معیشتی دولت 11 و وعده هایی که آقای روحانی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم داده بود، حالا با گذشت 3 سال از دولت ایشون چقدر با اون آرمان ها وعده ها مطابقت داره و در عمل مردم دارن چه چیزی رو لمس میکنن در حوزه اقتصاد. البته آقای صادق زیبا کلام از کارشناسان سیاسی در ایران تأکید کرده که برای ایجاد اشتغال و بالا بردن سطح رضایت مردم ابزار لازم در اختیار دولت آقای روحانی نیست. یک گزارش خواندنی داره جامعه پویا در این شماره درباره شیرخواران شیره‌ای که در اونجا یک آمار هم داده درباره اینکه 70,000 کودک در ایران به نوشته این هفته نامه سالانه معتاد به دنیا میان یا در سنین نوزادی معتاد به مواد مخدر میشن، و یه گزارش درباره از بین بردن گونه ای از درختان نایاب به نام سرخدار برای ساخت قلیان در یا قلیان در ایران از جمله گزارش هایی است که در این شماره جامعه پویا منتشر شده.
خب بریم سراغ هفته نامه تجارت فردا. این هفته نامه چه مطالبی رو در شماره جدیدش منتشر کرده؟
موضوع اصلی تجارت فردا که هفته‌نامه است، اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی هم هست، اما محور اصلیش اقتصادیه. در این شماره این هست که آیا اقتصاد ایران تونسته از ظرفیت‌های پس از برجام بهره بگیره، که برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی به این هفته‌نامه گفتن که چنین نیست و امکانش فراهم نشد به دلیل برخی از مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشته و همچنین برخی از مشکلاتی که در خارج از ایران ایجاد شد، نشد که از ظرفیت‌های حد اکثری پس از برجام استفاده بشه.
آقای رفیزاده، من دیدم مجله بخارا در شماره تازه‌اش عکسی از توران میرهادی نویسنده و استاد ادبیات کودک رو بر روی جلدش منتشر کرده. یکم در مورد مطلبی که بخارا درباره این چهره فرهنگی منتشر کرده توضیح میدین؟
ولی در بخشی که برای بزرگداشت توران میرهادی در این شماره ماهنامه بخارا اختصاص داره، کتاب شناسی توران میرهادی، همچنین یک معرفی شورای کتاب کودک و نقش ایشون در تأسیس و راه اندازی این شورا در سالهای پیش از انقلاب، و همچنین طرح فرهنگنامه کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته، گزارش‌های مشمولی در این باره منتشر شده. شماری از نزدیکان ایشون هم یادداشت‌هایی در تجلیل از این چهره فرهنگی منتشر کردن. متولد 1306 هست و کسی است که در اواخر سالهای دهه 40 شورای فرهنگ، شورای کتاب کودک رو با همکاری همفکرانش راه اندازی کرده و تا امروز هم این شورا همچنان فعال.
خب به دلیل پخش زنده سخنرانی هیلاری کلینتون ما برنامه رو قطع کردیم. هیلاری کلینتون در پایان روز چهارم کنوانسیون دموکرات سخنرانی خودش رو آغاز کرده که همچنان هم ادامه داره. این سخنان از طریق بخش فارسی صدای آمریکا پخش میشه. در اینجا بخشی از این سخنان رو با هم بشنویم.
که با ایران به توافق رسیدیم و جلوی پیشروی برنامه اتمی اونو گرفتیم بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک بشه. حال باید اونو اجرا بکنیم و باید از امنیت اسرائیل هم حمایت بکنیم، ادامه بدیم به حمایت و حفاظت از امنیت اسرائیل. من افتخار میکنم که یک توافق تغییرات اقلیمی رو شکل دادیم و حالا باید کشورها رو ناچار بکنیم در واقع که به قول خودشون و به امضای خودشون عمل کنن. من اینجا در کنار تمامی متحدینمون در ناتو خواهم ایستاد در مقابل هر خطری که اونها رو تهدید بکنه، حتی اگه از سوی روسیه باشه. من استراتژی خودم رو برای داعش گفتم، از هوا به اونها حمله میکنم و بعد نیروهای زمینی هم از اون طرف حمله خواهم کنن. ما تلاش های اون رو برای تبلیغات اینترنتی برای جذب نیرو و رادیکال کردن جوانان ما انجام خواهیم داد. آسان و سریع نخواهد بود، اما اشتباه نکنید، ما غلبه خواهیم کرد. حال دونالد ترامپ میگوید و من نقل قول میکنم از او، من در رابطه با داعش ها، من در مورد داعش ها خیلی بیشتر از جنرال ها میدانم. نه دونالد، اینطور نیست. او فکر میکنه که از نظامیان ما بیشتر میده، برای اینکه گفته که فکر میکنه ارتش ما یک فاجعه است. خب من این افتخار رو داشتم که با نیروهامون، با ارتشمون از نزدیک کار بکنم، به عنوان حتی یک عضو کمیته نیروهای مسلح. ارتش ما یک گنجینه ملی هست. ما به فرمانده کل قوامون احترام میذاریم تا در زمینه مرگ و زندگی تصمیم بگیره. رئیس جمهوری باید احترام بگذاره به زنان و مردانی که جان خودشونو برای حفاظت از این کشور به خطر میاندازند، از جمله کاپیتان سلمان خان و پسران تیم کین و مایک پنس که هر دو از اعضای تفنگداران دریایی هستند. پس ببینید، از خودتون بپرسین، فکر میکنین که دونالد ترامپ واقعا اون اخلاق و لازم و برای احراز سمت فرمانده کل قوا داره؟ دونالد ترامپ حتی نمیتونه یه شکست کوچیک تو کمپین رو تحمل کنه. یک ذره تحریک بشه اصلا مثل ترقه در میره. یه سوال، یه خبرنگار از او که سوال میکنه در یک مناظره اصلا میپاشه، در یا در یک راهپیمایی وقتی یک چیزی برخلاف نظرش و علاقش انجام میشه باز از کوره در میره. حالا تصور کنید که چنین کسی در کاخ سفید باشه، کسی که بشه با یک توییت اونو به در واقع به اون کلک زد. کسی نیستش که ما بتونیم رمز نیرو سلاح اتمیمونو به اون بدهیم. جکی کندی بعد از بحران موشک کوبا اون موقع گفت، خیلی خوب گفت، اون موقع زمان بسیار خطرناکی بود که یک جنگ ممکنه شروع بشه، نه توسط مردانی که خویشتنداری میکنن، اما مردان کوچکی که زیادی به خود مغرورن و هراسناک هستند. قدرت آمریکا با تهدید کردن ها نیستش، بلکه با استفاده از اون قدرت به صورت استراتژیک خواهد بود و من این نوع فرمانده کل قوا خواهم بود. اگر جدی بخوایم در رابطه با حفظ امنیت کشورمون باشیم، نمیتونیم یه رئیس جمهوری داشته باشیم که در واقع لابی کارخانجات سلاح سازی روی اون نفوذ دارن. من اینجا نیومدم که متمم دوم رو بخوام ملغا بکنم. من نیومدم اسلحه شما رو ازتون بگیرم. من فقط نمیخوام کسی که نباید یک اسلحه در دستش باشه بیاد و به شما تیراندازی بکنه. ما به طور خستگی ناپذیر با طرف مقابل کار خواهیم کرد تا قانون واقعا منطقی رو ایجاد بکنیم تا بتوانیم سلاح‌ها رو از دست افرادی که صلاحیت اون رو ندارن دور نگه داریم. این مسئله بوده که در سالهای بسیار گذشته خیلی داغ بوده و کسی به اون دست نزنه. اما سوال من اینه، چطور میشه کنار وایسیم و کاری نکنیم؟ دیدین که اینجا شنیدیم که چگونه اعضای خانواده صحبت کردن از اینکه عزیزانشون.
خب سخنرانی خانم هیلاری کلینتون همچنان از بخش فارسی صدای آمریکا در حال پخش هست، اما ما در صدای آمریکا در رادیو فردا برنامه‌های خودمون رو با سرخط مهمترین خبرها ادامه میدیم.
در چهارمین روز از همایش ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به طور رسمی نامزدی خود را از سوی حزب دموکرات پذیرفت. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصره روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه مناسبات خود را با القاعده قطع خواهد کرد و به جبهه فتح الشام تغییر نام خواهد داد. یک نماینده پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی در کنترل ریاست جمهوری قرار بگیرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد عملیات مشترکی را با ارتش سوریه در ایجاد سه مسیر امن برای کمک به خروج غیر نظامیان از حلب آغاز کردند. دولت یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوهای صلحی که از ماه آوریل در حال انجام بود بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر ویدئویی را منتشر کرده که ادعا می‌کند تصاویر متعلق به دومین مهاجم کلیسای شمال فرانسه است.
پس از انتقادهای بسیار به لباس پیشین ورزشکاران در مراسم رژه المپیک ریو 2016، کمیته ملی المپیک با طرح دیگری وارد مذاکره شد و در نهایت دو طرح دیگر برای ورزشکاران زن و مرد ایرانی حاضر در المپیک ریو 2016 انتخاب و پیشنهاد شد. اما ظاهرا این طرح هم مورد قبول واقع نشده و به ویژه با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و همینطور در میان مخاطبان رادیو فردا مواجه شده که من شماری از واکنش‌های مخاطبان رو براتون میخونم. نوید نوشته: من آدم ایراجویی نیستم و همیشه سعی میکنم نیمه پر لیوان رو ببینم، ولی باید صادقانه بگم این طرح بیشتر ترکیب لباس پرستار با لباس اتاق عمل هستش. شلوغ و بی سلیقه، اوج زیبایی در سادگی است نه شلوغی. بهروز گفته: بابا همان اولی بهتر بود، این که مثل لباسهای سیرک هست. مخاطبی به نام ماریا نوشته: تو اینستاگرام یکی نظر داده بود که شبیه نون پنیر گوجه خیار شده، اول خندم گرفت، الان این عکس رو دوباره دیدم گریم گرفت، چون فکر میکنم طرف نظر درستی داده. کامران گفته: شاید بهتر بود هر کدوم از ما که دستی در طراحی داریم یه عکس از طرح مورد نظرمون میذاشتیم، ولی خب زمان کم بوده. نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا رو براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همونطور که الان گفتم، لباس کاروان ایران در المپیک موضوعی هستش که چند روزی دستمایه طنز در میان کاربران فضای مجازی شده. در گزارش مهدی رستم‌پور ببینیم کار انتخاب این لباس‌ها به کجا رسید.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. در روزهای گذشته درباره حذف سیما لیموچی سرمربی تیم ملی پینگ پونگ زنان از اعزام به مسابقات المپیک صحبت کردیم، از اینکه او برای دومین المپیک متوالی شاگردش روانه این مسابقات کرده اما بازم اسمش خط خورده و به جاش رئیس فدراسیون میخواد به برزیل بره. این ماجرا بازتاب بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، به نحوی که سرانجام دفتر ریاست جمهوری واکنش نشون داد و دستور اعزام سرمربی تیم ملی رو دیشب به رقابت‌های المپیک صادر کرد. فدراسیون پینگ پنگ هم در همین زمینه بیانیه‌ای رو منتشر کرده. به این ترتیب سیما لیموچی میتونه در رقابت‌های المپیک ندا شهسواری رو همراهی کنه در محل برگزاری رقابت‌ها، طبق اونچه که فدراسیون پینگ پنگ در بیانیه خودش اعلام کرده. ماجرای لباس کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک همچنان جزو مهمترین و پربازتاب‌ترین خبرهای ورزشی در ایران طی چند روز گذشته. طرح دیگری برای لباس‌ها اعلام شد و به تصویب رسید، بعد باز مخالفت‌ها که دیروز شدت گرفت درباره این لباس تغییراتی در اون داده شد و حتی کار به جایی رسید که طراح جدید لباس در صفحه اینستاگرام خودش دو تا عکس گذاشت، از مردم خواست که با لایک دادن به عکس مورد نظر اون لباس به عنوان لباس اصلی کاروان اعزامی انتخاب بشه، که چنین نحوه انتخابی به طور کلی بی‌نظیره در جهان ورزش. طراح قبلی لباس هم در شبکه‌های اجتماعی در صفحه خودش پستی رو منتشر کرده و گفته که پارتی بازی صورت گرفته در این زمینه. اما خبر بعدی در رابطه با کسب مدال برنز رقابت‌های اسکی روی چمن جوانان جهان توسط نوید مقدید، مسابقات داره در پیست اسکی دیزین برگزار میشه. نمایندگان آلمان و ایتالیا اول و دوم شدن، نوید مقدید به مدال برنز دست پیدا کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و برتری 1-0 آلکمار مقابل جیانینای یونان در شرایطی که علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران 63 دقیقه برای آلکمار بازی کرد. و خبر آخر، شکست دیگری برای تیم ملی بسکتبال ایران در جام ویلیام جونز، این بار در برابر تیم ملی تایوان با نتیجه 66-63 ایران شکست خورد، در شرایطی که سرمربی این تیم درک بایرمن آلمانی این تیم ملی رو در رقابت‌های ویلیام جونز همراهی نکرده به خاطر رقابت‌های جوانان آسیا در تهران، که از قضا تیم ملی جوانان ایران هم نتایج خوبی نگرفته و در گروه خودش به مقام چهارم رسیده. آدینه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب حالا نوبت موسیقی هست و گزارش بردی و افشی.
دو سال پیش خانه موسیقی جشن سالانه اش رو به شکلی متفاوت برگزار کرد. در شمایل یک جشنواره موسیقایی 7 روزه با حضور چهره‌های برجسته و نامدار از عرصه موسیقی ایرانی. چهره‌ای چون گروه کامکارها در این رویداد به روی صحنه رفتند و به صورت زنده اجرا کردند. اجراهایی که در عمارت تاریخی مسعودیه در تهران برپا شد. رویدادی که فستیوال موسیقی تهران خونده شد. بعد از برگزاری 15 سالگرد تأسیس خانه موسیقی به این شکل در پاییز سال 1393 خورشیدی، تصور بر این بود که در تقویم موسیقی ایران باید رویدادی مهم رو گنجوند، چرا که برگزار کنندگان وعده از این دادند 16 سالگرد تأسیس خانه موسیقی دومین دوره از جشنواره موسیقی تهران خواهد بود. رویدادی که حتی با حضور چهره‌های بین‌المللی برپا خواهد شد. اما این اتفاق هرگز نیفتاد. این جشن خانه موسیقی که بنا بود 12 تا 16 مهر ماه سال گذشته برپا شه، به واسطه ی همدردی با بازمانده‌های کشته شدگان فاجعه منا که اوایل اون ماه اتفاق افتاده بود لغو شد. ابتدا گفته شد زمان برگزاری این رویداد به آینده موکول شده. بعدن هم در طول سال شاهد بودیم که هیچگاه برگزار نشد. اما این هفته حمیدرضا عاطفی، معاون اجرایی خانه موسیقی، از این خبر داده که امسال برای گرامی داشت 17 سالگرد تأسیس این نهاد جشن خانه موسیقی حتما برپا میشه. البته او اضافه کرده که برنامه‌های مختلف دیگه‌ای رو هم تدارک دیدند، اما به نظر میاد باید تا به هنگام اعلام این جزئیات نشست و دید که آیا جشن خانه موسیقی امسال بازگشتی است به سالهای اولیه برگزاریش و یا حرکتی است رو به جلو و برگزاری یک رویداد متفاوت.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کرد.
همچنان همراه ما بمانید با بخش خبری که بعد از این برنامه تقدیمتون میکنیم.
من سپیده بکام از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم لحظات شاد و آرام داشته باشید.